صبحانه با خبر امروز. برگزاری تجمعات روز جهانی کارگر در ایران، دست کم 30 تن در تهران بازداشت شدند. پایان سومین دور مذاکرات هسته‌ای وین، نماینده روسیه میگوید هنوز مسائل حل نشده زیادی باقی مانده. رقم تخلفات ارزی در ایران 2 برابر درآمد سال گذشته کشور. مقام‌های قضایی از تشکیل پرونده‌های فساد ارزی به ارزش 10 میلیارد دلار خبر دادند. و تبدیل شهری متروکه به مرکزی برای گردشگران، نگاهی به وضعیت پریپیاد در اوکراین 35 سال پس از فاجعه چرنوبیل. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. همزمان با روز جهانی کارگر و با وجود تهدیدهای مقام‌های امنیتی و انتظامی روز گذشته، تظاهرات کارگران و بازنشستگان در بسیاری از شهرهای ایران برگزار شد. در تهران نیروهای امنیتی و انتظامی با حضور در محل اجتماعات سعی در جلوگیری از شکل‌گیری هر گونه تجمعی داشتند. گزارش‌ها از بازداشت دست کم 30 تن از فعالان کارگری در تهران حکایت دارد. همزمان ده‌ها تشکل کارگری فعال در داخل ایران با انتشار بیانیه‌های خواستار پایان گرفتن برخوردهای امنیتی با کارگران شدند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
دستگیری بیش از 30 نفر از فعالان کارگری در ایران در جریان تجمع روز گذشته کارگران و بازنشستگان در تهران و شهرهای مختلف ایران که به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه برگزار شده بود. پیشتر تشکل‌های کارگری و صنفی برای برگزاری این تجمعات فراخوان داده بودند، هرچند از طرف دستگاه‌های امنیتی به ویژه وزارت اطلاعات تهدید و از شرکت در مراسم منع شده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داده که مأموران وزارت اطلاعات 2 روز پیش در تماسی تلفنی با اعضای این نهاد از جمله جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی به آنان گفته بودند که حق برگزاری یا شرکت در تجمع مربوط به این روز را ندارند. با این همه علاوه بر تهران، شهرهای دیگری از جمله رشت، اصفهان، تبریز، مشهد، کرمانشاه، سنندج، شوش و هفت تپه شاهد تجمع کارگران و بازنشستگان بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داده که از صبح دیروز نیروهای امنیتی و انتظامی در مقابل ساختمان وزارت کار تهران و خیابانهای اطراف حضور داشتند تا از برگزاری هر نوع تجمعی جلوگیری کنند. اتحادیه آزاد کارگران ایران میگوید عسل محمدی، هیراد پیربوداغی و سعید ملایری از جمله دستگیر شدگان در تهران هستند و در سنندج هم شیخ امانی، عضو هیئت مدیره این اتحادیه، به همراه چند نفر دیگر بازداشت شدند. در روزهای گذشته ده‌ها تشکل کارگری فعال در داخل ایران در 2 بیانیه جداگانه حاصل سیاست‌های جمهوری اسلامی را تبدیل کردن کشور به آنچه زمین سوخت نامیدند دانستند و خواستار ایجاد یک شورای همکاری بین صنف‌های معترض برای مقابله با چنین سیاست‌هایی شدند. در یکی از این بیانیه‌ها که به امضای 13 تشکل کارگری و صنفی و دانشجویی رسیده، تأکید شده که کارگران به گفته این تشکل‌ها برده نیستند و تن به تداوم این وضعیت نخواهند داد. پایان دادن به امنیتی کردن اعتراض‌ها، لغو مجازات اعدام و شلاق، لغو احکام صادر شده علیه فعالان کارگری و صنفی، آزادی بی‌قید و شرط فعالان سیاسی و اجتماعی زندانی، آزادی تشکلیابی، اعتصاب، اعتراض، راهپیمایی، آزادی اندیشه و بیان، احزاب و مطبوعات از دیگر خواسته‌های مطرح شده در این بیانیه هستند. در همین حال گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در زندان کشته شد، در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر که برای رادیو فردا فرستاده، خبر داده که در صدد است انجمنی را برای حمایت و پشتیبانی از کارگران، معلمان، زندانیان عقیدتی مانند بهاییان و همه مردم راه اندازی کند.
ستار من میگفت ما زندگی نمی کنیم، بردگی می کنیم. من مادر ستارم، نه به انتخابات، نه به اتصابات، نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری روسیه اسلامی.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بازداشت ده ها فعال کارگری در روز جهانی کارگر در ایران، واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی رو هم در پی داشته که همکارم بیتا بختیاری نگاهی کرده به این واکنش ها.
پیام گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، جوان کارگر و وبلاگ نویسی که در زندان زیر شکنجه کشته شد، به مناسبت روز جهانی کارگر موجی رو در فضای مجازی فارسی زبان ایجاد کرده. خانم عشقی در این پیام نه تنها گفته قصد داره انجمنی رو راه بندازه برای حمایت از کارگران، معلمان، بهائیان و به طور کلی همه مردم ایران، بلکه تأکید کرده در این پیام که مردم باید با هم متحد بشن و اگر این اتحاد و یک پارچگی به وجود بیاد، چیزی نمیتونه مقابل اونها بایسته و به حال وضعیت کشور تغییر خواهد کرد. کاربران زیادی بخش‌هایی از صحبت‌ها و بیانیه خانم عشقی رو منتشر کردند و در کنار اون هم یکی دو جمله از خودشون نقل کردند. همزمان واکنش‌هایی هم در شبکه‌های مجازی نسبت به بازداشت ده‌ها فعال کارگری در ایران در روز جهانی کارگر منتشر شده. وضعیت سختی که کارگران دارند، وعده‌هایی که حکومت در طول این سال‌ها داده به عنوان مثال در حمایت از مستضعفان، اما به هر حال ما می‌بینیم که کارگران چه وضعیتی دارند و وضعیتی که برای فعالان کارگری ایجاد کرده و خانواده‌های اونها و ممانعتی که به شدت ایجاد می‌کنه بر سر راه تجمعات خودجوش کارگری از مواردی است که در به هر حال واکنش‌هایی که کاربران در شبکه‌های مختلف اجتماعی مطرح می‌کنند دیده میشه. کاربری به نام رحیم همتی نوشته یک گوهر عشقی میارزه به کل فعالان به اصطلاح سیاسی و مخالفان نظام جمهوری اسلامی. در واقع خانم عشقی به خاطر شجاعت کم نظیری که در طول سالهای بعد از کشته شدن فرزندش از خودش نشون داده، صراحتی که در ابراز نظر نشون داده و به هر حال اون آزادانه صحبت کردن، مراعات هیچ کس و هیچ جریانی رو نکردن، در شبکه‌های اجتماعی بسیار مورد ستایش قرار گرفته. کاربر دیگری نوشته شاید ماها شرمنده بودن پیش خانواده رو نفهمیم، مقابل گلوله ایستادن رو نفهمیم، اما گوهر عشقی و فرزندش ستار بهشتی و محسن محمدپور، جوان دانش آموزی که کارگری هم میکرد و در جریان اعتراضات آبان 98 در خرمشهر کشته شد، اینها افرادی که هستند که این چیزها رو میفهمند. فرزاد هم نوشته سهم کارگر از زندگی در ایران یک اسم هست در تقویم، منظورش روزی هست که به نام کارگران در به هر حال تقویم جمهوری اسلامی هست، یک نصف روز مرخصی و یک جشن مضحک از سوی اداره کار. مسعود خیرخواه هم عکس محسن محمدپور، دانش آموز کارگری که کشته شد در جریان اعتراضات آبان 98 رو منتشر کرده و نوشته هر کلامی از توصیف این نگاه عاجز و ناتوان هست و نه تنها در روز کارگر بلکه در همه روزها یاد این جوان باید گرامی داشته بشه و حق او زندگی بود و نه در خون غلطیدن. کاربر دیگری هم نوشته اگر دعواها تمام شد سر مذاکرات وین، بیایم و به روز کارگر بپردازیم که از نظر او روز کارگر روزی است که سهم کارگران در ایران از اون اینه که از خونه هاشون بیان بیرون و کتک بخورن و باز برگردن به خونه هاشون.
سومین نشست کمیسیون مشترک برجام دیروز در وین در حالی برگزار شد که مشاور امنیت ملی آمریکا یک روز پیشتر گفته بود معلوم نیست این مذاکره ها به توافق بیانجامد. این در حالی است که مقام های دولت ایران میگویند گفتگوها خوب پیش می رود و امیدوارم به زودی تحریم های آمریکا لغو شوند. در میان فشار مخالفان داخلی برجام در ایران و آمریکا و همچنین ابراز نگرانی های مقام های اسرائیل از احیای برجام همچنان بر نشست های وین سایه افکنده است. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می دهد.
اختلاف نظر تهران و واشنگتن بر سر متن تفاهم مشترک همچنان چالشی بر سر احیای برجام است. با وجود آنکه برخی از اعضای کمیسیون مشترک برجام که دیروز در وین نشست داشتند میگویند این مذاکره ها پیشرفت داشته، اما سه عضو اروپایی برجام میگویند انتظار بیشتری از این مذاکره ها میرفت. فرانسه، بریتانیا و آلمان میگویند وقت زیادی باقی نمانده. از سوی دیگر میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکره ها در توییتی گفته که اعضای این کمیسیون میخواهند گفتگوها را تا سه هفته دیگر به نتیجه برسانند. با این حال میگوید هنوز برای هیجان زده شدن زود است.
مذاکرات وین در مورد احیای برجام در کدام مرحله است؟ خیلی زود است که هیجان زده شویم، اما دلایلی وجود دارد که با احتیاط به مذاکرات خوشبین بود. مهلت زمانی وجود ندارد، اما هدف اعضای این نشست آن است که تقریبا در طول سه هفته مذاکره ها را با موفقیت پایان دهند. واقع بینانه است، خواهیم دید.
پیش از آغاز گفتگوهای دیروز میخائیل اولیانوف در توییتی نوشته بود که نشست غیر رسمی 4+1 با آمریکا بدون حضور ایران برگزار شده، چون تهران هنوز آمادگی مذاکره رو در رو را با واشنگتن ندارد. اعضای باقی مانده در این توافق یعنی بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه واسطه این گفتگوها هستند. واشنگتن توسط دونالد ترامپ از برجام خارج شد و حالا جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار بازگشت به این توافق است. ایران میگوید باید تمام تحریم‌های مرتبط با برجام لغو شود تا به تعهدات خود در این توافق بازگردد. فهرست تحریم‌هایی که تهران خواستار لغوشان شده شامل لیست بلندبالایی از اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین صنایع و بخشایی از جمله نفت، بانک و راه و ترابری است. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در این مذاکره ها بعد از نشست وین گفت که تاکنون موافقت شده اکثریت فهرست افراد مورد تحریم از آن خارج شوند و مذاکره ها بر سر افراد و نهادهای باقی مانده در حال انجام است. سه کارگروه کارشناسی در این مذاکره ها در حال رایزنی در سه حوزه‌اند: لغو تحریم ها، تعهدات هسته‌ای و ترتیبات اجرایی.
درسته امروز ما داریم در وین مذاکره میکنیم و پیشرفت هایی در این مذاکره حاصل شده، اما در این حال هنوز در تحریم هستیم، هنوز توافقی حاصل نشده.
از آغاز مذاکره ها از چند هفته پیش مقام های دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همواره گفتند که این نشست ها پیشرفت داشته. با این حال ایالات متحده تا این اندازه امیدوار نیست. یک روز پیش از این نشست ها جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته بود که مذاکره ها به طور جدی در حال انجام است. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا به توافق با تهران منجر شود. بیرون این نشست ها چالش های دیگری بر سر راه احیای برجام وجود دارد. اسرائیل و برخی از کشورهای عرب منطقه با پیوستن آمریکا به این توافق موافق نیستند. اسرائیل و عربستان سعودی میگویند که این توافق منجر به دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد شد. بنابر برخی گزارش‌ها، هفته گذشته رابرت مالی رئیس هیئت آمریکایی در این مذاکره‌ها پیشاپیش سفرش به وین با همپیمانان واشنگتن در شورای همکاری خلیج فارس گفتگو کرده بود. از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز میگوید یک هیئت بلندپایه آمریکایی راهی خاورمیانه‌اند تا نگرانی‌های همپیمانان اصلی این کشور در منطقه را از جمله امارات و عربستان در رابطه با بازگشت واشنگتن به برجام برطرف کنند. در روزهای اخیر شماری از مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل از جمله رئیس موساد در دیدار با مقام‌های ارشد آمریکایی از بازگشت این کشور به توافق هسته‌ای با ایران ابراز نگرانی شدید کردند. حالا قرار است نشست بعدی جمعه آینده در وین برگزار شود. مذاکره هایی که طرفای آن میگویند باید سرعت و جدیت بیشتری پیدا کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
علی افشاری همراه ماست، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، همه ابراز خرسندی میکنن از روند مذاکرات. حتی اسرائیل گفته به زودی این توافق اتفاق خواهد افتاد، اما مقامات تهران و واشنگتن اعلام کردن که هنوز اختلاف نظرات زیاده. پیش بینی شما چیه؟
به نظر میرسه که به حال گفتگوها داره مسیر رو به جلوی رو طی میکنه، اگرچه آهنگ زمانیش کند هست، ولی به نظر میرسه که این موانع برطرف شدنی هستن به نظر من، و ظاهر کار این هستش که این مجوز به دولت روحانی در ایران داده شده که به حال بازسازی برجام رو دنبال بکنه و بتونه محقق بکنه. از طرف دیگری هم وها جمهوری اسلامی اون پیش شرطی که گذاشته بود که ابتدا دولت آمریکا همه تحریم ها رو برداره، راه سازمایی بشه و بعد جمهوری اسلامی اقداماتی رو انجام بده را عملا زیر پا گذاشته. از طرف دولت بایدن هم انعطاف های صورت گرفته و با توجه به اصرار و تلاش زیاد اتحادیه اروپا و دولت های روسیه و چین به نظر می رسه که به حال مسیر رو به جلو هست، ولی خب موانع اجرایی و فنی هم کم نیست. این خودش باعث میشه که زمان بر بشه و اینکه اسرائیلی ها این موضع رو گرفتن، به خصوص دولت اسرائیل خب داره هشدار میده یا اینکه اعلام میکنه خودش رو ملزم نمیبینه که در چارچوب این توافق عمل بکنه، این هم مرگ تایید دیگری هست که مسیر به سمت محقق شدن این توافق داره جلو میره و احتمال زیاد برجام بازسازی خواهد شد. یه تحول دیگری هم اتفاق افتاده که غیر منتظره بوده، اون هم صحبت‌های خوشبینانه و مثبتی که از سوی دولت عربستان و همچنین دولت جمهوری اسلامی انجام شده و این هم نشون میده که حتی این بار شاید بازسازی برجام همزمان با سطحی از تنش‌زدایی در منطقه هم همراه باشه.
آقای افشاری، فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی گفته در 15 سال گذشته 5 انفجار بزرگ در نتنز رخ داده و تلویحاً بازرسان آژانس رو متهم کرده به همکاری با جاسوسان. شما اشاره کردید که گفتگوهایی داره اتفاق میفته، از عربستان نام بردید، از اینکه به هر حال این گفتگوها داره مسیر درستی رو رو به جلو حرکت میکنه. پیامدهای این ادعا برای ایران در زمانی که این مذاکرات در جریان چه خواهد بود؟
فکر نمی کنم در مذاکرات جاری نقش زیادی داشته باشه، یعنی نقش اثرگذاری داشته باشه، چون همه دولت‌های درگیر این مذاکرات، چه اتحادیه اروپا، چه تئوریکای اروپا، چه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، چه دولت‌های روسیه و چین و آمریکا، اینها میدونن این مسائل و این به اصطلاح مناقشات رو و این ادعای جدیدی هم نیست. بارها و بارها نیروهای اصولگرا و حتی در بخشی از همین دولت اعتدال هم این ادعا رو مطرح کردن، اتهاماتی رو متوجه بازرسان آژانس کردن، ولی از اون طرف هم تا کنون نظام جمهوری اسلامی همکاری با بازرسان آژانس انرژی اتمی رو پذیرفته، محدودیت هایی برای اونها ایجاد کرده ولی به هر حال مانع کامل فعالیت هاشون نشده. از سوی دیگر برای آژانس اون چیزی که مهم هست اینکه تا اونجایی که بتونه در ایران حضور داشته باشه و وظایف حرفه‌ای و فنی خودش رو انجام بده و به هر حال مسئله این هستش که اونا فعلا فریدون عباسی رو جدی هم نمیگیرن، چون نه الان یک مسئولیتی داره، فقط در مجلس نماینده عادی هست و از طرف دیگه هم شانسی هم برای پیروزی اون در انتخابات ریاست جمهوری آینده حتی تایید صلاحیتش هم وجود نداره. بنابراین این بحث ها شاید در آینده اگر دولت اصولگرایی بر سر کار بیاد یک مسئله رو ایجاد بکنه، ولی فعلا به نظر من نه.
به هر حال فریدون عباسی در حال حاضر رئیس کمیسیون انرژی مجلس هستش. آقای افشاری، سپاسگزارم از علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی ایران، از بازداشت 555 تن به علت سوء استفاده 10 میلیارد دلاری از ارز دولتی خبر داده. این در حالی است که روز جمعه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری مجموع درآمدهای ارزی کشور در سال گذشته را 5 میلیارد دلار اعلام کرد. طبق این گفته ها رقم تخلفات ارزی در جمهوری اسلامی دو برابر درآمد ارزی کشور در سال گذشته بوده. مهدی تاهباز و جزئیات بیشتر.
تغییرات نرخ ارز هیچ کس خصوصا تغییرات شدید
در حالی که معاون اول رئیس جمهوری ایران درآمدهای ارزی کشور در سال 99 را حدود 5 میلیارد دلار برآورد کرده، خبر آمده که 555 تن به علت سوء استفاده 10 میلیارد دلاری از ارز دولتی بازداشت شدند. فساد مالی دو برابر رقم درآمد ارزی ایران در سال گذشته. به گفته سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی، تاکنون حدود 1250 پرونده در حوزه مفاسد ارزی تشکیل شده که مهمترینش پرونده هفت تپه با رقمی بالغ بر 1,500,000,000 دلار است.
که آقای اسدبگی، شما آزادیتون منوط به این بوده.
متهم اصلی این پرونده امید اسدبگی است که متهم به دریافت 1.5 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات و فروش آن در بازار آزاد ایران است. طی چند سال گذشته گزارش‌های زیادی از تخلفات مالی در رابطه با ارز 4200 تومانی منتشر شده. این تخلفات مربوط به دریافت ارز دولتی مخصوص صادرات یا واردات کالاهای اساسی است که در برخی موارد ارز کالاهای صادراتی به کشور بازگردانده نشده و در برخی موارد نیز ارز دولتی اصولاً برای تجارت خارجی مصرف نشده و در بازار آزاد ایران که همکنون ارزش دلار حدود 24 هزار تومان است به فروش رسیده. سوای این مسئله در مورد کارایی اقتصادی ارز دولتی و دو نرخی بودن بهای دلار آمریکا در ایران نیز شبهات بسیاری مطرح شده.
حاکمیت این بحث ارز رو تکلیفش
مشخص بکنه. رئیس اتاق بازرگانی استان تهران دو ماه پیش با انتقاد از دونرخی بودن ارز در ایران گفته که با وجود واردات کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی قیمت این کالاها در طول 11 ماه ابتدایی سال 99 66% افزایش یافته است. با این وجود اسحاق جهانگیری مدعی است که ارز 4200 تومانی که در کشور به ارز جهانگیری معروف شده در مجموع موفق بوده است. دولت ایران به دلیل نگرانی از تأثیر شدید آزادسازی ارز بر قیمت‌ها و تورم گسترده حاضر به تصمیم گیری و حذف ارز 4200 تومانی نیست. اما ماجرای کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت در سال 99، در حالی که آقای جهانگیری درآمدهای ارزی ایران در سالهای گذشته را 100 میلیارد دلار و درآمد سال گذشته را 5 میلیارد دلار اعلام کرده، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود که هفته آخر فروردین ماه منتشر شد، ذخایر ارزی قابل دسترس ایران در سال 2020 را 4 میلیارد دلار برآورد کرد. بر اساس این گزارش متوسط ذخایر ارزی قابل دسترسی برای جمهوری اسلامی در فاصله سالهای 2000 تا 2017 سالانه حدود 71 میلیارد دلار، در سال 2018 حدود 123 میلیارد دلار و در سال 2019 حدود 12.5 میلیارد دلار بوده است. کاهش چشمگیر ذخایر ارزی ایران همچنین باعث شده که دولت نتواند ارز کافی به بازار تزریق کند. نرخ دلار در بازار آزاد ایران از 16 هزار تومان در ابتدای سال 98 به 32 هزار تومان در پاییز همان سال رسید و همکنون حدود 24 هزار تومان معامله می شود. نهادهای اقتصادی و بانک مرکزی در سالهای گذشته با توسل به تزریق انبوه ارز در بازار تلاش کرده اند که جلوی شتاب افت ارزش ریال را به طور مصنوعی بگیرند. سیاستی که تنها به طور موقت و در کوتاه مدت کارایی داشته و نتوانسته جلوی تنش‌های طولانی مدت بازار ارز را بگیرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
برای واکاوی این موضوع همراهشون با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، دلیل این سوء استفاده گسترده و فراوان ارزی چیه؟
خب در بستر یک ساختار غیر رقابتی، فاسد، غیر شفاف و رانتی و همچنین سیاست‌هایی که ناکارآمده، این امکان فراهم میشه که گروهی که دارای نفوذ هستند و در چارچوب یه شبکه در ارتباط با دیوان سالاری حکومتی و همچنین دستگاه‌هایی که میتونن خدماتی به اونها بدن، میتونن این فرصت رو به دست بیارن که از ارز به هر حال با قیمت دستوری دولتی که بسیار پایین‌تر از قیمت بازار استفاده بکنن و این به اصطلاح جرائم رو مرتکب بشن. بنابراین هرچند اون قیمت دستوری ارز نقش داره، اما مسئله فراتر از این ماجراست و باید اون رو به حساب این ساختار به اصطلاح فاسد، ناکارآمد، رانتی و همچنین آشفته گذاشت. و البته قوه قضاییه بیش از این که متوجه این باشه که مانع به وجود آمدن این مسائل بشه، متمرکز است روی افرادی که ظاهراً فاسد هستند. و البته این گروه افرادی هستند که احتمالاً ضعیف‌ترین و ساده‌ترین مسائل یا جرائم رو مرتکب شدن و بسیاری از افرادی که جرائمشون سنگین‌تره و البته نفوذ دارن و ارتباطات و اطلاعات دارن میتونن فرار بکنن از این دام‌ها.
آقای علوی، سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی گفته بیش از 1248 پرونده در حوزه مفاسد ارزی تشکیل شده که ارزش مالی این پرونده ها بالغ بر 10 میلیارد دلار بوده. تازه این پرونده‌ای هست که موجوده. آیا این پیگرد حقوقی و قضایی میتونه به تنهایی معضل سوء استفاده ارزی رو حل کنه؟
خب در 40 سال گذشته ما همین مشکلات رو داشتیم و البته پیگیری های قضایی هم شده و همجوری هم که شما گفتید مبالغ اصلی بسیار بزرگتر از اینه. بنابراین قوه قضاییه و چنین پیگیری هایی در واقع نوشداروی پس از مرگ سهرابه و نمیتونه مشکل حل بکنه. کارشناسا و به هر حال مؤسسات بین المللی توصیه میکنن که میبایست سیستم شفاف پاسخگو غیر رانتی بشه و سیاست گذاری به اصطلاح کارآمد بشه تا بشه مانع این شد و الا پیگیری قضایی بعد از سالها میانجامه به هزینه های کلانی و اون به اصطلاح مواردی که خلاف شده هم البته بر نمیگرده تو چارچوب منافع ملی به کار گرفته بشه.
آقای علوی، به هر حال گفتگوهای وین الان در جریانه، اگر این گفتگوهای مربوط به احیای برجام به گشایشی بیانجامد، فکر میکنید امیدی میشه داشت که سوء استفاده های اقتصادی کاهش پیدا کنه؟
خب هرچند نمیشه انکار کرد که تحریم ها و موجب شده که نظام اقتصادی بسته تر بشه و امکان فساد بیشتر بشه، اما باید بیاد بیاریم که مشکل ساختاریه و نهادینه است و از درون اقتصاد ایران میاد و اون به اصطلاح شرایط یا عوامل بیرونی تنها میتونه این به اصطلاح دایره فساد و جرائم رو یک کمی کمتر یا بیشتر بکنه. مشکل اساسی این ساختاری است که حاکم بر ایران و به هر حال در دست گروه اندکی از افرادی است که ذی‌نفوذ هستند، قدرت دستشونه و از رانت اطلاعات و ارتباطات استفاده میکنن و پاسخگو شفاف نیستن. یکی از راههایی که میتونه کمک بکنه برای عبور از این معضل اینه که نهادهای مدنی و رسانه‌های گروهی فعال باشن و نظارت کنن بر نهادهای قدرت و ثروت. شاید این بتونه محدود بکنه اینطور جرائم را و الا پیگیری قضایی یا فرضاً کم شدن تحریم ها تنها میتونه اندکی از بار مشکل کم بکنه.
به هر حال رسانه ها در ایران، آقای علوی، خودشون تحت امر دولت و حکومت هستن و محدودیت های ویژه خودشون رو دارن. احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. یک عضو ستاد ملی مقابله با کرونا در استان خوزستان میگوید که تاکنون تصمیمی در خصوص بسته شدن مرزهای دریایی این استان برای جلوگیری از ورود ویروس جهش یافته از هند اتخاذ نشده و قرار نیست این مرزها بسته شود. این در حالی است که مقام‌های ایران در روزهای گذشته بر ضرورت اتخاذ تدابیر سختگیرانه در مرزهای زمینی، دریایی و هوایی برای کنترل ورود انواع ویروس‌های جهش یافته تاکید کرده بودند. همزمان مقام‌های بهداشتی ایران از تداوم روند صعودی ابتلا به ویروس کرونا در 6 استان خبر می‌دهند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
مراسم شب قدر همونطور که قبلا هم اعلام شده در مناطق قرمز و نارنجی صرفاً در فضای باز مجاز هست، با فاصله و همه دستورالعمل‌هایی که وزارت بهداشت درمان مشخص کرده.
جولان کرونا در ایران در سایه برگزاری مراسم شب‌های قدر. ستاد ملی مبارزه با کرونا هفته پیش اعلام کرد که مراسم شب‌های قدر همچنان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در فضای باز می‌تواند برگزار شود. این ستاد همچنین منع ترددهای شبانه در شهرهای با وضعیت قرمز شیوع کرونا را در شب‌های قدر لغو کرد. مسئله‌ای که برخی را نسبت به بحرانی تر شدن وضعیت شیوع کرونا نگران کرده است. نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا پیشتر خواستار برگزاری این مراسم به صورت مجازی شده بود. برخی خیز جدید کرونا در ایران را ناشی از فقدان محدودیت‌های کافی قرنطینه‌ای و ترددی در ایام تعطیلات نوروز می‌دانند. محمد رضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی هم پیشتر نسبت به افزایش آمار مبتلایان در اثر برگزاری تجمعات و سفرها هشدار داده بود. مراسم شب‌های قدر در زمانی قرار است برگزار شود که آمار رسمی وزارت بهداشت تعداد مرگ و میر ناشی از کووید 19 در روزهای گذشته را بی سابقه اعلام کرده بود. ظرفیت تخت‌های بستری بیمارستان‌های ایران در بسیاری از شهرها تکمیل شده است. گزارش ها از پایتخت حاکی از منتظر ماندن مراجعین کرونایی در بیرون از برخی بیمارستان ها برای خالی شدن تخت هاست. کارشناسان خیز اخیر کرونا در ایران را بی ارتباط با ظهور سویه های جدید این ویروس نمی دانند. سویه های جدیدی که در کشورهای هندوستان، بریتانیا و آفریقای جنوبی شناسایی شدند. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، در حاشیه جلسه این ستاد عامل 80% موردهای جدید ابتلا به ویروس کرونا را سویه‌ای که در بریتانیا برای اولین بار شناسایی شده است معرفی کرد. همزمان نگرانی ها از ورود گونه هایی که در آفریقای جنوبی و هندوستان کشف شده و گفته می شود از انواع قبلی ویروس کرونا مسری ترند به ایران افزایش پیدا کرده است. با وجود تاکیدهای مکرر برخی مسئولان بر کنترل مرزها، به خصوص مرزهای شرقی و جنوبی ایران، برای جلوگیری از ورود این گونه های جدید کرونا، یک مقام ستاد ملی کرونا اعلام کرده است که مرزهای دریایی استان خوزستان همچنان باز است. در روزهای گذشته وزارت بهداشت آلوده بودن 3 طبعه خارجی در ایران را به سویه‌ای که اولین بار در آفریقای جنوبی شناسایی شده است تایید کرده است. همچنین تست کرونای 8 طبعه هندی هم مثبت اعلام شده، اما نوع ویروس کرونایی که عامل آلودگی در این افراد بوده است اعلام نشده. واکسیناسیون هم همچنان در ایران به کندی پیش می رود. حسن روحانی در جلسه ستاد ملی کرونا مدعی شده است که تا پایان خرداد ماه امسال تمامی افراد سالمند، آسیب پذیر و کادر درمانی در ایران واکسینه می شوند، در حالی که تاکنون ایران طبق آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت تنها تقریبا 1% از جمعیت کل کشور را واکسینه کرده. مهران کریمی، رادیو فردا.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 150 میلیون تن گذشت. آرش علایی ما رو همراهی میکنه، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر، روند ابتلا در ایران سعودی است و مقامات نسبت به خطر ورود ویروس‌های جهش‌یافته جدید از استان‌های جنوبی هشدار دادن. دولت چه سیاستی رو باید در پیش بگیره در حالی که هم محدودیت واکسن داره و هم در اوج همه‌گیری است؟
نکته‌ای که بسیار مهمه اینه که یک سیاست نباید باشه، باید سیاست‌ها جامع و مانع باشه. یعنی اینکه اگر دولت فقط فکر بکنه که ویروس‌های جهش یافته از خارج میان یا از مرز جنوبی، باز خودش رو گمراه کرده. برای اینکه یک، ما در تمام استان‌ها، در اکثر شهرستان‌ها ویروس‌هایی که از گذشته بودن داریم. دو، خود اون ویروس‌هایی که در ایران بودن احتمال جهش پیدا کردنشان هست. یعنی الان یک صحبتی هست در مجامع علمی که ویروس های جهش یافته از ایران باشه. سه، ویروس هایی که از بیرون میان، پس نیاز هست که به یک برنامه همه جانبه باشه که مهمترینش به نظر من کنترل ویروس در خود داخل ایرانه. چون ببینید، اگر ما یک مرز یا دو مرز کنترل کنیم ولی ویروس های داخلی رو که کنترل نکردیم، پس کماکان در یک سیکل منفی افتاده دولت و تا کنترل نکنه حرکت افراد رو، یعنی اینکه افراد 4 تا 6 هفته در جایی که هستن بمانن، در خانه‌ای که هستن بمانن و ترددهای درون شهری و برون شهری کنترل نشه، این کار به نتیجه نخواهد رسید.
آقای دکتر، به مرزهای اشاره کردید. الان بحث بسته نشده مرزهای دریایی خوزستان هستش برای جلوگیری از ورود گونه جدید یا گونه هندی کرونا به ایران که خیلی بحث برانگیز شده. در حال حاضر چندین گونه ویروس کووید در جهان شناخته شده، همطور که شما هم بهش اشاره کردین. کدام یک خطرناک‌تره و آیا واکسن‌های موجود در جهان مانع سرایت این گونه ها میشه؟
ببینید، جهش ها بسیار زیاد بودن. ویروس ها به مرور زمان جهش میکنن، منتها جهش های مهمن که 2 ویژگی داشته باشن. یک، یا اینکه بیماری زایی رو زیاد کنن، شدت بیماری رو زیاد کنن، فوت زیاد کنن، یا اینکه 2، گسترش بیماری رو زیاد کنن. خوشبختانه تا به حال جهش هایی که به نام انگلیس یا به نام آفریقای جنوبی، برزیل و یا هندوستان بودن، بیشتر در گسترش بیماری شدت داشتن تا افزایش مرگ و میر. پس این یک خبر خوبه، ولی در کنارش ما نباید غافل باشیم، چون هرچه گسترش بیماری زیاد بشه، یعنی افراد بیشتری مبتلا میشن و چون افراد بیشتری مبتلا میشن، 1-3% اون افراد در خطر مرگ قرار میگیرن. پس این جهش ها همشان مهمن، باید حواسمان جمع باشه، باید سیاستگزاران، متخصصین و مردم، من اینجا تاکید میکنم، چون مثلا برای ایران وقتی سیاستگزاری ها منفعل بوده و نتوانسته کاری انجام بده، باید مردم هوشیار باشه که اگر این جبش ها بره به سمت این که شدت مرگ زیاد کنن، اون موقع دیگه هیچ کاری نمیتوانیم انجام بدیم و همه در معرض خطر افزایش فوت قرار میگیرن که خوشبختانه تا حالا نبوده. از نظر واکسن تا حالا واکسن هایی که بوده، واکسن فایزر و مادرنا بیشتر راستی آزمایی شده و آسترازنیکا. ما خبر نداریم از واکسن اسپوتنیک و سینوفارم آیا اونها هم رو جهش ها تحقیقاتی شده یا نه. سه واکسن مادرنا، فایزر و آسترازنیکا روی جهش هایی که در انگلستان بوده و برزیل تا حدودی تأثیر داشتن. آسترازنیکا تأثیرش در جهش آفریقایی کمتر بوده نسبت به جهش هندی، چون جهش یک نوپدید بوده، تازه به وجود آمده، نیاز هست 4 تا 6 هفته و شاید 8 هفته مطالعه بشه که آیا میتونه کنترل کنه این ویروس یا نه.
آرش علایی همراه ما بود، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. 10 سال پیش در چنین روزی باراک اوباما رئیس جمهوری وقت ایالات متحده از کشته شدن اسامه بن لادن خبر داد، فردی که شاید بتوان گفت مشهورترین فراری دوران خود بود. او در عربستان متولد شده بود و در 54 سالگی در پاکستان در پی عملیات نیروهای ویژه آمریکا کشته شد. همراه هستیم با همکارم هانا کاویانی تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. هانا، کوتاه بپردازیم به این روز دوم ماه مه، 10 سال پیش چه اتفاقی افتاد؟
درست رویا، 10 سال پیش اتفاقی افتاد که 10 سال بسیاری در آمریکا منتظرش بودن، چون پس از حملات 11 سپتامبر اسامه بن لادن تبدیل به مشهورترین فراری دنیا شده بود. آمریکایی‌ها در پی یافتن او بودن و در نهایت او را در شهر ابوتاباد در پاکستان پیدا کردند. اسامه بن لادن مسیر خیلی طولانی رو طی کرده بود تا به اون 11 سپتامبر برسه. شاید در یک مقطعی حتی آنچنان منفور هم نبود که در زمان کشته شدنش بود. او در یک مقطعی در افغانستان به نیروهای مجاهدین کمک میکرد که با شوروی به جنگن، بعد از اون به سودان و سومالی رفته بود، اونجا مثلا جاده سازی کرده بود. به هر حال مرد ثروتمندی هم بود و همه اینها او رو به اینجا کشوند که تبدیل به یک افرادگرا از یک سو و آمریکا ستیز از سوی دیگه بشه، بخواد منطقه خاورمیانه، کشورهای جهان اسلام رو از آمریکا خالی بکنه و تبدیل میشه به کسی که رهبر القاعده میشه و بعد از اون حملات 11 سپتامبر رو فرار و گریز و یافته شدن در اون ابوتاباد که اشاره کردم بهش. گفتگوی داشتم با یکی از همکارانمون در بخش رادیو مشعل، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، مجید خان، که برای ما از ابوتاباد میگه و اینکه در نهایت بن لادن در اونجا پیدا و کشته شد.
چرا؟ برای همه شگفت‌آور بود، برای مقام‌های امنیتی، برای روزنامه‌نگارا، برای همه. ابوتاباد از اون شهرهاییه که نمیشه توش مخفی شد، چه برسه به این که اون همه سال توش مخفی باشی. ابوتاباد جاییه که پلیس محلی به خونه ها مراجعه میکنه و مثلا میپرسه آیا خونه رو اجاره کردی، صابخونه ای، چه زمانی ساخته شده. هنوز سوالای زیادی بیپاسخ مونده. چه کسی این زمین رو خریده بود و این دژ رو ساخته بود؟ چطور این مدت طولانی توسط نیروهای امنیتی این موضوع رصد نشده بود؟
آنا، به هر حال این بخشی از استدای همکارم در مشعل بود که تو لطف کرده بودی و باهاش صحبت کرده بودی. این دهمین سالگرد کشته شدن بن لادن هستش، همزمان شده با آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که البته تا پایان تابستان هم ادامه داره. درباره این خروج و رویکرد به افراطگرایی که بن لادن اون رو نمایندگی و رهبری میکرد چه گفته میشه؟
ببین، چند تا مسئله وجود داره. یکی این که آمریکا از افغانستان خارج میشه، اما پاکستان رو نمیتونیم در نظر نداشته باشیم وقتی درباره این روند گروه‌های افراطگرا صحبت میکنیم. درسته آمریکا از روز اول ماه مه تصمیم گرفته که این خروج رو آغاز بکنه، البته خیلی طول خواهد کشید تا 11 سپتامبر، در 20مین سالگرد 11 سپتامبر این قراره به پایان برسه. اما ما میدونیم که در تمام این مدت حالا شاید القاعده به اون شکلی که ما در اوایل سالهای 2000 و پیش از سالهای 2000 در اواخر دهه 90 میشناختیم، اونقدر فعال و پرسر و صدا نیست، اما در تمام طول این سالهای گذشته، یک دهه گذشته، ما گروه‌های دیگری رو شاهد بودیم که فعالیت می‌کردن و خیلی هم پررنگ فعالیت می‌کردن، مثل گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش که تقریبا از همون مدل القاعده استفاده می‌کردن. اتفاقا من از همکارمون مجید خان هم این رو پرسیدم، گفتم که آیا این کشته شدن بن لادن رو یک اقدام نمادین میدونه و برای او داستان تموم شده است یا نه، و او این پاسخ رو به من داد.
حتما همینطوره. من وقتی بعد از سالها زندگی توی تبعید به پاکستان برگشتم، پسر عموی خودم شروع کرد از من سوال پرسیدن و منو متهم کرد که جاسوس آمریکام. این تفکر هر روز داره قوی تر میشه. کشتن بن لادن یا ملا عمر یا هر رهبر دیگه ای از این گروه ها و طیف ها این تفکر رو از بین نبرده. این تفکر محو نمیشه.
روی بعد این رو هم اضافه بکنم که این مسئله خیلی مهمه که بهش اضافه بکنیم که نقش دولت ها، مثلا صحبتی که خود مجید خان درباره پاکستان میکرد و دولت پاکستان، نقشی که دولت پاکستان در این روند داشت، گزارشی که هنوز منتشر نشده درباره کشته شدن بن لادن، همه اینها مسائلی است که همچنان سوال برانگیزه و همچنان جای نگرانی درباره اونها باقی است.
همکارم هانا کاویانی همراه ما بود. سپاس هانا.
حسن روحانی در وعده های انتخاباتیش با انتقاد از طرح مسکن مهر، وعده مسکن اجتماعی و بعد مسکن ملی رو داد.
وزیر مسکن ما، وزیر راه شهرسازی ما قول داده که در 2 سال آینده 400 هزار واحد مسکونی برای بازسازی بافت های فرسوده و 500 هزار برای تکمیل اونها، مجموعاً 900 هزار اقدام بکنه.
8 سال از ریاست جمهوری روحانی میگذره و حالا خرید خونه برای بسیاری از مستاجرها تنها یک رویاست. افزایش نجومی اجاره خونه ها باعث شده عده زیادی به حاشیه شهرها مهاجرت کنند. در این 8 سال شاهد بروز پدیده هایی از جمله پشت بام خوابی، گور خوابی، ماشین خوابی و غیره هم بودیم. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
100 میلیون داریم، با 1 میلیون نمی‌دونیم پیدا کنیم.
اونایی که پارسال می‌داده 150، امسال داده کرده 300.
طرف با 50 سال سن میگه من یه کارگرم برج 1 و 400 حقوقم 1 تومن، چجوری من اجاره بدم؟
در صورت تمایل از محل زندگی خودتون فیلم بگیرید و یا صدای خودتون رو ضبط کنید و از مشکلات تهیه سرپناه بگید. از نرخ اجاره خونه و مشکلات پیدا کردن خونه مناسب. اگر در محلی غیر معمولی زندگی می‌کنید و یا کسانی رو دیده اید که در کانکس، چادر و غیره زندگی می‌کنن، از تجربه و مشاهدات خودتون بگید. میتونید جملاتی رو هم خطاب به حسن روحانی و یا دیگر مسئولان جمهوری اسلامی بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید. چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از به کار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
در پیام صوتی منتشر شده از رئیس فدراسیون جدای ایران، او تاکید دارد که دستور عدم مبارزه سعید مولایی با حریفان اسرائیلی، موضع نظام جمهوری اسلامی، وزیر ورزش و رئیس کمیته المپیک است. مهدی رستم‌پور همراه ماست، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، اظهارات آقای میر اسماعیلی در این شرایط که جدای ایران هم 4 سال محروم شده چه اهمیتی داره؟
درود رویا. در این فایل صوتی آرش میر اسماعیلی خطاب به مربی اعزامی به مسابقات جهانی داره دستور میده که به هیچ وجه سعید مولایی نباید مبارزه کنه و حتی تهدیدم میکنه، میگه حالیش کن که اگر مبارزه کنه عواقبش با خودشه. و این موضع نظام، وزیر ورزش و رئیس کمیته المپیکه و در این شرایط، شرایطیه که او در فایل صوتی میگه به هیچ وجه نباید این موضع نظام زیر سوال بره. و این صحبت ها در حالیه که خب همواره آقای سلطانی فر همچنین آقای صالحی امیری به شدت و قطعی تاکید کردن، گفتن به هیچ وجه ما چنین چیزی رو از ورزشکاران نخواستیم و در مورد مولایی هم مدام میگفتن که این انتخاب خودش بوده، ما اصلا کاری نداریم، کاری نکردیم، چیزی نگفتیم. و شیطنت رسانه های صهیونیستی، عوامل بیگانه و دشمنان نظام و این بهانه ها رو مطرح میکردن و از خودشون سلب میکردن این که به سعید مولایی دستور دادن. حالا مشخص میشه با این فایل صوتی که اونا هم در داخل دروغ گفتن و هم در مجامع بین المللی، کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو و دیوان حکمیت ورزش در سوئیس، خود سعید مولایی هم استوری گذاشته و گفته که مشخص شد که چه کسانی وطن فروشن، چه کسانی دروغ میگن و حقانیت هم یک بار دیگه به اثبات رسید.
اما برکناری رئیس کمیته حقوق فدراسیون فوتبال حاشیه ساز شده و افشاگری هایی هم در خصوص تخلفات این فدراسیون منتشر شده. میتی موضوع از چه قراره؟
آقای فغانپور به عنوان مسئول حقوقی به وقتی که فیفا به ایران در واقع هشدار داده که چرا حق رشد در علیرضا جانبخش رو شما به باشگاهش که داماش گیلان رو نپرداختید و این پرداخت نمیشه، در نهایت آقای فغانپور به خاطر اینکه فیفا ایران رو جریمه کرده نامه‌ای می‌نویسه به کمیته اخلاق، میگه همونایی که تخلف کردن بعد این جریمه رو بپردازن. به نظر میرسه که این مبلغ به هر حال گم شده یا به هر طریقی به دست باشگاه نرسیده، ولی او برکنار میشه از سمتش. حالا افشاگری‌هایی داره انجام میده، میگه چرا باید مثلا زمین تمرینی که یکی از نیروهای خدماتی فدراسیون هم میتونه آبیاری کنه باید 67 میلیون به پیمانکار بدیم، چرا دبیر فدراسیون حضورش غیر قانونی و دو شغله است، من این رو عنوان کردم. و مسائل دیگه ای که داره افشا میشه از وقایع داخل فدراسیونی که رئیس جدید اومده و تا این لحظه که رسیدگی نکرده به این انتقادات و اعتراضات و افشاگری‌ها.
و لیگ قهرمانان آسیا در مرحله گروهی به پایان رسید. وضعیت تیم‌های ایرانی در مرحله حذفی چگونه خواهد بود مهدی؟
بسیار سخت خواهد بود، جایی که خب پرسپولیس البته بازی شد به نظر نرسه که سخت باشه در وهله اول با استقلال تاجیکستان، اما مرحله به مرحله سخت‌تر میشه. استقلال با الهلال عربستان باید بازی کنه، تراکتور با النصر عربستان. این تیم‌ها تقویت خواهند شد برای مرحله بعدی در فصل نقل و انتقالات، در حالی که می‌بینیم الان اخباری داره منتشر میشه که برخی مثلا بازیکنان پرسپولیس قرار جدا بشن و به تیم‌های قطری بپیوندن، یعنی همون اتفاق فصل قبل که طبیعتاً به این تیم آسیب میزنه. تراکتور هم باید تیمش رو تقویت کنه اگر میخواد که در مرحله بعدی موفق ظاهر بشه، چون بسیار سخت خواهد بود، یک بازی فقط و یک برنده خواهد داشت.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
بعد از گذشت 35 سال از فاجعه تاریخی چرنوبیل، شهر متروکه پریپیات که در نزدیکی آن قرار دارد، گردشگران کنجکاو را به سوی خود جذب کرده. فاجعه چرنوبیل که در سال 1986 در پی انفجار و آتش‌سوزی راکتور شماره 4 این نیروگاه رخ داد، زندگی میلیون‌ها انسان را در صدها شهر اوکراین و بلاروس تحت تأثیر قرار داد. حالا با گذشت سال‌ها از این حادثه، اوکراین قصد دارد این منطقه را به محلی برای ورود گردشگران تبدیل کند.
سفری توریستی به محل حادثه ویرانگر. این اتوبوس در حال نزدیک شدن به محوطه متروکه نیروگاه چرنوبیل است، جایی که در 26 آوریل 1986 یعنی 35 سال پیش بدترین فاجعه هسته‌ای جهان رخ داد. شهر پریپیات که در نزدیکی چرنوبیل در شمال اوکراین قرار دارد، بعد از فاجعه اتمی چرنوبیل کاملا رها شد. حدود 350 هزار نفر از ساکنین شهر مجبور شدند خانه هایشان را به دلیل میزان بالای تشعشعات رادیواکتیو ترک کنند. حالا متروک ماندن پریپیات باعث جذب گردشگران شده. جای آن از علائم خطر گرفته تا اسباب بازی های رها شده، یادآور فاجعه بزرگی است.
حادثه چرنوبیل یکی از بزرگترین حوادث هسته‌ای تاریخه. با بازدید از اینجا میشه هم با حادثه اتمی و همینطور اتحاد جماهیر شوروی و تاریخ منطقه آشنا شد. و از همه مهمتر این که بعد از گذشت 35 سال بالاخره میفهمیم اینجا چی میگذره.
انفجار و آتش سوزی در راکتور شماره 4 تأسیسات هسته‌ای چرنوبیل باعث شد میلیون ها نفر در معرض تشعشعات اتمی قرار بگیرند که در نهایت منجر به تخلیه گسترده و دائمی صدها شهر و روستا در اوکراین و بلاروس شد. در مورد آمار کشته شدگان این حادثه اختلافات زیادی وجود دارد و برآوردها از 9000 تا 100 هزار نفر متغیر است.
طبیعت داره به سرعت این منطقه رو تسخیر میکنه. درختان و بوته ها در جاده های بتونی سبز شدن. حرکت با وسیله نقلیه اینجا سخته و همینطور ساختمان های این شهر به مرور زمان در حال تخریب و فرو ریختن هستند و نیازمند نگهداری فوری هستند.
چندین سال پیش دور راکتور شماره 4 یک سپر محافظ ساخته شد و رئیس جمهور اوکراین در سال 2019 میلادی از برنامه‌هایی برای تبدیل مناطق اطراف چرنوبیل به منطقه توریستی خبر داد. سه راکتور اول این نیروگاه هنوز کار می کنند، اما سال هاست که تولید برق در آنها متوقف شده و قرار است در آینده به طور کامل از رده خارج شوند.
گروهی از متخصصین در ایتالیا در تلاشند نسخه دیگر از مجسمه داوود اثر مشهور میکلانج را تولید کنند. آنها در سه مرحله هنر کلاسیک را با فناوری روز ترکیب کرده و تمام جزئیات این اثر را با دقت بالایی بازتولید میکنند. نسخه جدید داوود قرار است در دبی نمایش داده شود.
داوود شاهکار میکلانج قرار است برای اکسپو 2020 اکتبر امسال در دبی حضور داشته باشد. اما این مجسمه ارزشمند خانه‌اش یعنی فلورانس ایتالیا را ترک نمی‌کند. گروهی از متخصصین و مرمتکارها در تلاشن هنر کلاسیک را با فناوری روز ترکیب کرده و نسخه سه‌بعدی از داوود را تولید کنند. برای باز تولید تمام جزئیات این اثر مشهور دوره رنسانس که بیش از 5 متر ارتفاع دارد دقت زیادی لازم است. این پروژه که 3 ماه پیش شروع شد از 3 مرحله تشکیل شده است: اسکن مجسمه اصلی و تهیه نسخه دیجیتال، چاپ 3D بخش‌های مختلف و در مرحله آخر ظریف‌کاری و سرهم کردن تکه‌ها به دست مرمتکارها.
مرحله اول این پروژه به ما یک جفت دیجیتال میده. نسخه دیجیتال هم برای مطالعه قبلی که راجع به سطح و ساختارش انجام شده مفیده و هم به سنجش وضعیت نگهداری اثر و بررسی‌های احتمالی آینده کمک میکنه. بهش میگیم جفت دیجیتال چون برای شناسایی وضعیت سطح، مواد و ساختارش از این داده‌ها به جای نسخه اصلی استفاده میکنیم. این رو به آرشیوی از اطلاعات داوود تبدیل
میکنیم. اسکن مجسمه داوود بیش از 40 ساعت طول کشید. چاپ سه‌بعدی این اثر نیز چندین روز زمان برد. اما در حال حاضر حساس‌ترین مرحله به دست مرمتکارهای شناخته شده ای انجام میشود. آنها برای تداعی کردن کیفیت مرمر سطح مجسمه را با مخلوطی از رزین و پودر مرمر میپوشانند.
ما به هیچ وجه خودمون رو با میکلانج مقایسه نمی کنیم، ولی می خواهیم تا جای ممکن مجسمه رو به نسخه اصلی شبیه کنیم. کار سختیه چون ابعادش بزرگ و جزئیات خیلی مهمه. چالش اصلی اینه که در این نسخه اولیه و آزمایشی فناوری، شیمی، فیزیک و تلاشمون رو کنار هم بگذاریم. با توجه به جنس مواد و دمای هوا، جابجایی مجسمه هم مسئله است. چون قرار از سرمای هواپیما به گرمای دبی منتقل بشه.
نسخه دوم داوود که نمادی از سلطه ایمان و شجاعت بر خشونت است، پس از تکمیل شدن در محفظه مخصوصی به امارات فرستاده می شود. این اثر قرار است در اکسپو 2020 دبی که به دلیل شیوع ویروس کرونا 1 سال به تعویق افتاده بود، پیام رسان امید برای آینده‌ای بهتر و امن‌تر باشد.
وقت
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
واکسن خالی از آبادان تا تهران عنوان گزارشی در روزنامه شهر درباره پدیده تازه‌ای که این روزها در ایران آشکار شده که واکسن سهمیه اولویت‌های خاص رو افراد دیگری از مدیران میانی یا خانواده هاشون یا بستگانشون استفاده میکنن و این هم پدیده ایست که از آبادان شروع شد اولین بار، یعنی اولین بار در آبادان در واقع آشکار شد و رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان اعلام کرد که شماری از مدیران این شهرداری آبادان واکسن دریافت کردن، واکسن سهمیه پارکبان ها رو به خودشون تطبیق کردن و بعد این ماجرا کشتی شد به استان گلستان، استان خراسان شمالی، استان خراسان رضوی. در استان‌های مختلف گزارش‌های در این باره منتشر شد، اهم از این که سهمیه پاکبان‌ها سهمیه کادر درمان رو برخی از مدیران به اقوام و بستگان خودشون زده بودند و همچنین حتی به سهمیه واکسن خانه‌های سالمندان هم رحم نکردند و اون رو هم در برخی از استان‌ها برداشتن و به بستگان خودشون زدن تحت عنوانی که اینها هم در این خانه سالمندان شاغلن یا میرن اونجا یا اون کارتی برشون درست کردن و به این عنوان این واکسن ها رو زدن. حالا این ماجرا به تهران هم رسیده. شهرداری منطقه 6 تهران چند روز پیش اعلام شد که 70 نفر در شهرداری منطقه 6 تهران واکسن غیر مجاز دریافت کردن، این در واقع کسانی بودن که نباید واکسن می‌زدن اما مدیران شهری اسامی اونها رو در فهرست کسایی که پاکبان هستن یا در حوزه پسمان کار میکنن قرار داده بودن که اینها واکسن دریافت کردن، بعضیشون هر دو دوز واکسن رو هم زدن. شهردار تهران اعلام کرد که این با این افراد برخورد شده با مدیران شهرداری، اما همزمان با این خبر اعلام شد که در بیمارستان فوق تخصصی مدرس تهران هم رئیس بیمارستان واکسن رو به عوام خود داده، معاونش هم همین کار رو کرده. روز گذشته اعلام شد که آقای علیرضا زالی که فرمانده عملیات مقابل با کرونا در تهران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی بهشتی تهران هست که بیمارستان مدرس هم زیر مجموعه اون به حساب میاد، دستور برکناری این افراد رو صادر کرده. این از ماجرای واکسن خالی. اما روزنامه همشهری گزارش داده در حالی که شمار جان باختگان بر اثر کرونا در ایران همچنان بسیار بالاست و روزانه بین بیش از 400 نفر تا نزدیک 500 نفر به طور رسمی بر اساس آمارهای رسمی جان خودشون رو بر اثر کرونا از دست میدن، آقای حیدر احمدی گفته، حیدر محمدی که معاون داروی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت هست گفته که به مشکل برخوردیم برای واردات واکسن، چون دو واکسن رو که علی خامنه‌ای تحریم کرده، گفته که نباید اونها خریداری بشن، واکسن هایی که در آمریکا ساخته بشن و واکسن هایی در بریتانیا ساخته بشن. روسیه هم آقای حیدر محمدی گفته بدقولی کردیم، ما 2 میلیون واکسن خواسته بودیم که تا پایان فروردین ماه به ما بدن که این کار انجام نشده و ایشون گفتی معلوم نیست که اون 60 میلیون دوز واکسن دیگری که با روسیه قرارداد بستیم تا پاییز آینده به ما تحویل بده اون هم عملی خواهد شد یا نه. در هند هم که گفتی که 2 میلیون از هند خریداری کرده بودیم اونم دیگه وارد نمیشه به دلیلی که بوزا در خود هند بحرانی شده و اونها میخواد که همه واکسن ها رو فعلا به مردم خودشون بذارن. روزنامه جوان هم که نزدیک از به سپاه پاسداران نوشته که عزل حسام الدین آشنا در پیامد ماجرای انتشار و افشای فایل صوتی محمد جواد ظریف کافی نیست و باید عذرخواهی رسمی تری بکنن مقام های دولتی و از جمله ظریف در این باره و تمهیدات بیشتری برای اینکه چون این فایل هایی یا تصاویری از این پس به بیرون درز نکنه اندیشید، به گفته روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.